اونی که آمدن بیعت کردن به عنوان رهبر، بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن. اصلا تو فضای غدیر معنایی جز رهبر مطرح نبوده. به صراحت اونها گفتن اصبحت مولای. بنابراین اونجا که قطعا مولا به معنای رهبر هست، در اینجا هم دقیقا مولا به معنای رهبر، به معنای سرپرست، به معنای اولا به تصرف. هو مولانا، هو مولانا یعنی همه کاره ما خداست. سوره انفال آیه 40، فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. او خوب مولایی است. چرا خوب مولایی است؟ به خاطر اینکه مولایی است که جهان هستی در قبضه قدرت اوست. سوره حج آیه 78، و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 11، سوره 47 قرآن آیه 11، ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خداوند سرپرست مؤمنینه، هوای زیر مجموعه شو داره و کفار مولایی برای اونها نیست. خب ولایت به معنای دوستی هم آمده. ما یک ولایتی داریم، یادداشت بفرمایید، یک ولایتی داریم. ولایت در نسب هست، در نصرت هست، در معتق هست. ولایت بالکسر در حوزه امارت هست و در حوزه رهبری. در این حوزه ها ولایت میگیم، در اون حوزه ها ولایت میگیم. عرض میکنم محضر شما که این مولا، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، اون بخش آیه بیان مسئله اعتقادی بود، این بخش بیان مسئله سیاسی هم هست. ما بی صاحب نیستیم، ما صاحب داریم، صاحبمون ذات مقدس ربوبی است، ما را تنها نخواهد گذاشت. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط باید مؤمنین بر خدا توکل کنند. یک نکته ای رو امام در این شرح حدیث جنود عقل و جهل داره، من این رو تو کتاب های دیگران ندیدن و اجازه میخوام که به نام خود امام با یاد امام محضرتون بگم، یادداشت کنید. توکل 4 رکن داره که بدون هر یک از این ارکان توکل صدق نمی کنه. یک، ایمان به این که وکیل عالم است به آن چه موکل به آن احتیاج داره. دو، ایمان به آن که وکیل وکیلیست قادر، از عهده دفاع از منافع موکلش برمیاد. سه، آن که وکیل بخیل نیست، این گونه نیست که نخواهد خیری به موکلش برسه. چهار، آن که محبت و رحمت به موکل دارد. شرح حدیث جنود عقل و جهل صفحه 201، بیان بسیار عالمانه در باب توکله. ما وقتی به خدا توکل می کنیم معناش اینه که این چهار تا رکن رو باور داریم، باور داریم ذات مقدس ربوبی عالم هست، قادر هست، غنی است، بخیل نیست، و عالمیم به این که او رحمت نسبت به ما دارد. بنابراین و علی الله فلیتوکل المؤمن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان گرامی، سروش آسمانی و صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی رو شنیدید. برنامه‌ای که امروز ساعت 17:50 برای شما تکرار خواهد شد. اما باغ تماشا و قسمت 12 نمایش فرمانده قاسم.
خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
فرمانده قاسم با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی، نویسنده مجید دیندار. قسمت پایانی.
مردک احمق بی فکر.
سلام سناتور کوهن. معذرت میخوام که معطل شدی.
این چه قیافه ایه به خودت گرفتی آدم؟
من که به خاطر معطلی معذرت خواهی کردم.
ترجیح میدادم 3 شبانه روز اینجا تو این اتاق منتظرت بمونم تا به خاطر کاری به تبریک بگم، نه اینکه سر وقت یا حتی قبل از من اینجا باشی تا ملامتت کنم.
ملامت؟
این یکی رو دیگه واقعا توقع نداشتم. لاغل از تو که دوست منی.
آقای پرزیدنت ترامپ، دوستی من و تو دلیلی بر این نیست که کارای احمقانت رو حتما تایید کنم. هرچند فکر میکنم تو ما رو در وضعیتی گذاشتی که برای مصلحت هم که شده چاره جز تایید نداشته باشیم.
خب پس تایید کنم. منتظر چی هستی سناتور کوهن؟
خودت میدونی که منظورم تایید در سطح سنا و رسانه هاست.
همین برای من کافیه.
دونالد عزیز، ما تو رو حمایت نکردیم که حالا خود سرانه تصمیم گیری کنی و به تایید مصلحتی جمهوری خواهان بسنده کنی.
اصلا نمیفهمم. من خطرناکترین دشمن ایالات متحده رو که شماها توی این همه سال اونم به هزار جور اما و اگر فقط تونستین تحریمش کنی و به عنوان تروریست معرفیش کنی، با یک تصمیم شجاعانه و یک دراهی خلاقانه از بین بردم. حالا به جای تشکر و تبریک ناراحتین.
فکر نمی کنم در طول تاریخ ایالات متحده هیچ وقت تو همچین موقعیتی گیر کرده باشیم که از کشتن دشمنمون اینقدر ناراحت و عصبانی باشیم.
شما فقط باورتون نمیشه، اونم به خاطر اینه که شاید هیچ وقت جرأتش رو نداشتیم.
من مطمئنم که تو واقعا موقعیت رو درک نمی کنی.
من از موقعیتم نهایت استفاده رو بردم سناتور کوهن. کاری که شما موقعیتش رو نداشتین من انجام دادم، یا همون که قبلا گفتم کاری که جرأتشو نداشت.
این حرفو نزن دونالد. تو فکر میکنی کشتن یه جنرال ایرانی بزرگترین و پیچیده ترین عملیاتی بوده که آمریکا در طول حیاتش بخواد انجام بده؟ نه، از زمانی که این دولت بمب اتمش رو توی هیروشیما و ناکازاکی تخلیه کرد تا جنگ ویتنام و کودتای شیلی و از بین بردن سالوادور آلنده و جنگ خلیج و سرنگونی صدام، بارها و بارها ما عملیات به مراتب پیچیده تر رو با ابعاد مختلف سیاسی و نظامی و رسانه‌ای رو پیش بردیم.
خب پس با این حساب من یه حرکت معمولی، خیلی معمولی انجام دادم. نه از بمب اتم استفاده کردم که سالهای سال بخوایم توجیهش کنیم، نه کودتایی انجام دادم که مدتا بخوایم پنهانش کنیم، نه جنگ پرهزینه‌ای انجام دادم که مجبور بشیم برای مشروعیتش کلی هزینه کنیم. دستور قتل یه نفری رو تو یه گوشه ای از این دنیا دادم، کاری که دولت‌های قبل از منم زیاد انجام دادن. این که دیگه اینقدر ترس نداره.
تو ابعاد کاری رو که کردی دست کم میگیری پرزیدنت.
بالاخره من یا کار بزرگی کردم یا کار پیش پا افتاده ای انجام دادم. تکلیف خودتو مشخص کن دوست من.
تو کار احمقانه ای کردی پرزیدنت، اینو میفهمی؟
نه سناتور، من کار هوشمندانه ای انجام دادم.
تو موقعیت ایالات متحده رو تو منطقه خاورمیانه متزلزل کردی، اون وقت تو به این میگی کار هوشمندانه؟
موقعیت ما تو خاورمیانه خیلی وقته که متزلزل شده. حضور نظامی ما خیلی وقته که مشروعیتشو در خاورمیانه از دست داده. حضور ایالات متحده تو منطقه هزینه های زیادی رو داره به دولت تحمیل میکنه و من سعی کردم با کمترین هزینه ممکن هم ضرب شست به دشمن نشون بدم و با همون حرکت شاهمهره حریف رو از میدون بیرون کردم.
به نظر من که شما دارین این مسئله رو الکی بزرگ میکنین.
مسئله بزرگیه، چون جنرال سلیمانی آدم بزرگی بود.
نمیتونستم این آدم تو سنای خودمونم طرفدار پیدا کرده.
این که اون آدم دشمن ما بوده واقعیت رو عوض نمی کنه. کافیه به تشییع جنازش یک نگاهی بندازی.
پس دوباره برگشتیم سر اهمیت عملیات آذرخش کبود. محبوبیت زیاد چیزی نیست که بین آدمای زیادی تقسیم بشه. سلیمانی محبوبیت گسترده‌ای داشت چون همه چیه ایران تو منطقه بود. میبینی؟ حتی با منطق کارتبازی هم اگه به قضیه نگاه کنیم اونا دستشون خالی شده.
تو اصرار داری که خیلی راحت از کنار خیلی چیزا عبور کنی.
نه واقعا، چون اعتقاد دارم که چیز زیادی وجود نداره.
به خاطر همینه که میگم تو راحت از کنار خیلی چیزا عبور میکنی، چون اعتقاد داری که وجود نداره و متاسفانه اعتقاد تو نمیتونه توان موشکی ایران رو از واقعیت حذف کنه. اعتقاد تو نمیتونه ما رو قانع کنه که فعالیت‌های توده‌ای و مردمی علیه منافع ما در خاورمیانه فروکش کرده، که اتفاقا برعکس، با این کار تو قطعا دوباره اوج میگیره. تو اعتقاد داری چیز زیادی وجود نداره، اما حزب الله لبنان یک واقعیت محضه و ما قدرت اونها رو تو جنگ 33 روزه به وضوح دیدیم. تو اعتقاد داری چیز زیادی وجود نداره، ولی یکی از اون چیزهایی که وجود داره تنگه هرمزه. این واقعیتی که وجود داره.
آدولف، ما هم تو همون منطقه متحدای خودمون رو داریم.
من نمیدونم تو چطور روی متحدی که خودت گاو شیر ده خطابش میکنی میتونی حساب کنی. از اسرائیل تا عربستان سعودی همگی خودشون رو پشت سر دولت آمریکا پنهان میکنن و چشمشون به ماست. اون وقت تو دم از متحد میزنی؟ مهمترین متحد ما میتونست ترکیه به حساب بیاد که اونم الان در مقابل ماست.
فقط همونا نیست؟
باشه باشه، از متحدین یا بهتر بگم دوستان بی خاصیت خاورمیانه فاکتور میگیرم و یه مقداری دایره متحدینمون رو گشادتر میکنیم. خوبه؟ در مورد اروپا حرف میزنی یا آمریکای جنوبی؟ اروپا بله، با این بحران اقتصادی که درگیرشن در حد توافقات پارلمانی و حمایت رسانه‌ای حتما با ما متحد میشن. تو آمریکای جنوبی هم ما شاید بتونیم رو برزیل و کولومبیا حساب کنیم. اون هم فقط دولتاشون و نه مردمشون. ولی باقی جاها چی؟ ما به واسطه خودتو نتونستیم یک کودتای ساده تو ونزوئلا انجام بدیم. کوبا 60 ساله که از مدار مدیریتی ما خارج شده. بولیویا ایوا مورالز تقریبا بدون دردسر و خیلی قانونمند و محترمانه ما رو انداختن بیرون. و مردم شیلی هنوز آمریکا رو مسبب بدبختیاشون میدونن.
میشه بس کنی کهن؟
نه، چون تازه داریم به قسمت‌های مهمش میرسیم. دیدی که از متحدین راستینمون هیچی در نمیاد، از مخالفینمونم فقط به چند تا مورد به ظاهر بی اهمیت اسم بردم. یادت باشه چین و روسیه منتظرن تا جایگاه ایالات متحده رو بگیرن که به لحاظ اقتصادی تقریبا ما این جایگاه رو بدون جنجال مدت هاست که به چین واگذار کردیم. و از نظر نظامی هم فکر میکنم تو به عنوان رئیس جمهور لااقل پیشرفت‌های روسیه رو دنبال کرده باشی.
اما ما همچنان قدرت برتر جهانیم.
دونالد عزیز، اجازه بده این مطلب رو دوستانه بهت بگم. ما فکر میکنیم که همچنان قدرت برتر جهانیم.
حالا که چی؟ ها؟ چی رو میخوایی به من ثابت کنی؟
هیچ، واقعا هیچ.
این همه حرف زدی که آخرش بگی هیچی؟ بله، ایالات متحده دیگه اون اتوریته دیپلماتیک و نظامی سابقه شو نداره.
و من سعی کردم با ترور جنرال سلیمانی اون اقتدار رو به آمریکا برگردونم.
درسته، درسته، اما مطمئن باش اگر طبق گفته رهبرشون تصمیم به انتقام از ما بگیرن، تهمونده ی جذبه و اقتدارمون هم به لجن کشیده میشه آقای پرزیدنت، و اگر این اتفاق بیفته مسببش توی دوست من.
کاهن، ایران جرأتشو نداره.
خوب، منم با تمام وجود امیدوارم، منتها ما در جهان امکانها زیست میکنیم. بله دوست خوب من، اگر این جرأت رو به خودشون دادن چی؟
نمیدونم، ممکنه باشون وارد جنگ بشیم.
میبینم که تو هم با جهان امکانها خیلی خوب آشنایی دونالد عزیز.
چی میخوای بگی؟
تو گفتی امکان داره باشون وارد جنگ بشیم، پس این امکان هم وجود داره که وارد جنگ نشیم.
خب که چی؟
میخوام تبعات هر کدوم از این امکانها رو با هم تحلیل کنم.
علاقه ای ندارم.
ولی من دارم. و تو هم چاره ای نداری. خب از امکان اولیه حرف میزنیم. اگر جرأت انتقام گیری رو نداشته باشن که هیچ، ما متوجه میشیم دستشون خالیه و فقط حرف زدن و ما بردیم. تمام. اون موقع از که من به تو تبریک میگم به خاطر حماقت شجاعانه. اما امکان بعدی این که اونها به خان انتقام بگیرن، اگر حداقلی از عقلانیت رو برای دولت ایران در نظر بگیریم، باعث میشه بفهمیم اونها حتما از جانب خودشون مطمئن هستن که تصمیم به انتقام بگیرن. خب این کار ما رو سخت میکنه، چون حالا ما هستیم که باید انتخاب کنیم که با اونها وارد جنگ بشیم یا نشیم.
دوست من، داری حوصله منو سر میبری با این جهان امکانهات. چه فرقی میکنه؟
خیلی فرق میکنه آقای پرزیدنت. جنگ یعنی هزینه با تمام مخاطراتش، اون هم تو انزوای این روزهای ایالات متحده که حتی با خودش هم متحد نیست. و این چیزی نیست که تو به خیال خودت خواستی با کمترین هزینه به سراغش بری و برای دولت آمریکا وچه و اعتبار بخری. و اگر ما نخواهیم با ایران وارد جنگ بشیم، اقتداری که از پایان جنگ جهانی دوم به مدت 75 سال ازش محافظت کرده بودیم و برای حفظش تلاش میکردیم، رو یک شبه به باد میدیم. این اون چیزیه که گفتم در کل تاریخ ایالات متحده آمریکا کشتن و از بین بردن یک دشمن باعث ناراحتی و ترس شده. این رو بفهم، خواهش میکنم این رو بفهم دونالد.
میخوام این بحث رو تمومش کنیم.
لطفا اینم فراموش نکن که من دوست تو هم و ما هر اتفاقی که بیفته پشت تو هستیم.
ممنونم ازت.
البته نه به خاطر تو، بیشتر به خاطر پرچممون.
خب تو در باره واکنش دشمن چی فکر میکنی؟
بهتر بگی درباره واکنش دشمنان.
خیلی خب، حالا هرچی، اصلا نمیخوام دوباره وارد فلسفه بشی.
من فقط میتونم آرزو کنم ایران واکنشی نشون نده. اما واقعا دوست داری چی بشنبیم؟
مهم نیست.
خب با توجه به این که تو همین الان هم خیلی از دولت‌ها ترور جنرال سلیمانی رو محکوم کردن، خوب عراق حتما با کنش دیپلماتیک نشون میده و اینکه گروه های موسوم به مقاومت و شبه نظامی های منطقه حتما درد سرای زیادی ایجاد میکنن.
کهن میخوام صریحاً نظرتو در مورد واکنش ایران بدونم.
گفتم که
فقط نمیخوام درباره آرزوی قلبی حرف بزنی، متوجه هستی؟
نمیدونم، اما چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید کاملا آماده باشیم.
ما همیشه آماده ایم.
منظورم آماده باشه کامل نظامی و پوشش دقیق اطلاعاتی در مورد امکان هر تحرکی از جانب ایرانه و محدوده این آمادگی باید از پشت در همین اتاق تو کاخ سفید شروع بشه تا دور افتاده ترین پایگاه های نظامی ما.
تو داری وحشت خودتو از ایران به من منتقل میکنی.
اگه نمیخوای میتونیم خودت تصمیم بگیریم.
باشه، من تمام نیروها رو تو هر منطقه و نقطه دنیا به حالت آماده باش در میارم، اما یک نقطه مرکزی هم باید وجود داشته باشه. اون نقطه رو میخوام بدونم از نظر تو کجاست؟
جنگ 33 روزه لبنان با اسرائیل نشون داد که اونها قابلیت جنگ به اشکال مختلف رو دارن. از گروگانگیری تو خاک اسرائیل و عملیات چریکی تا جنگ باز و تمام عیار کلاسیک و حملات موشکی دقیق. به اضافه این، در مورد خود ایران، سابقه جنگ با رژیم صدام نشون داد که ایران توان بالایی تو بسیج مردم داره.
خب
کاری که تو عراق و سوریه و یمن هم انجام دادن. پس دونالد عزیز، از من نخواه که بتونم نظر دقیق بدم.
کمک بزرگی کردی.
این کمک بزرگ به خاطر اشتباه بزرگیه که تو مرتکب شدی و اگر هر اتفاقی بیفته با تمام حمایتی که میتونیم ازت بکنیم باز تبعات منفی ظاهریش بیشتر از همه متوجه تو خواهد شد. دونالد لطفاً آروم بگیر.
چطور میشه که پدافند موشکی اینون اثر حتی یکی از موشکای شلیک شده رو نتونسته ردیابی کنه؟ این افتضاحو کسی نمیتونه به من ببنده. کاهن، این جنگیه که پنتاگون بالا آورده.
الان وقت بحث کردن در مورد مسبب این گندی که به حیثیت آمریکا خوردن نیست پرزیدنت.
میشه لطفاً تو جهان امکانات بگردی و یه چیز دندونگیر پیدا کنی تا من تو سخنرانی به مردم تحلیل بدم؟
تنها کاری که تو میتونی الان بکنی اینه که آرامش خودت رو حفظ کنی و وضع از اینی که هست بدتر نکنی. باشه؟
از این دیگه بدتر چی میتونه اتفاق بیفته؟
تو باید خونسردی خودت رو حفظ کنی و تا اونجایی که میتونی حمله موشکی ایران رو بی اهمیت جلوه بدی. میفهمی؟ همین.
هر کسی از هر جای دنیا میتونه با یه سرچ توی نقشه هوایی وضعیت پایگاه عین الاسد رو ببینه. کهن، چی میگی تو؟
مهم نیست، مهم برخورد خونسرد تو با این مسئله است. باید حواسها رو از تلفات حمله پرت کنی دونالد. میفهمی چی میگم؟ ما نمیتونیم با ایران وارد جنگ بشیم. مواظب باش تو سخنرانی چی میگی. گوشت با من هست یا نه؟
متوجه.
هیچ حرفی درباره تلف